على محمد وعلى الطاهرين.
کجا رسیدیم آجا؟ کجا رسیدیم؟ و بعد اتر رجل فی قسل الیدین به زه. آقا سه تا روایت داره، یعنی سه جور فتوا ما داریم در مورد استحباب کیفیت و قسل الید. امروز به شما میگن که مرد از پشت دست آب بریزه. یه استحبابی هم داشتیم آقای کاظمی اگه خاطرت باشه. من از دیروز خیلی فکرهای سیاسی هم نمیدونم چرا، از دیروز یا پریروز نمیدونم چه مناسبتی گفتم خدایا. بعد امروز هم اومدم گفتم آقای جلسه کلاس اوله، کلاس دومه، کجا نمیدونم، بذار یادم بیاد مناسبتش چیه بهت میگم. اما
شهرامی بالا بریم تو آسیا بودیم
نه ورزشی و اینا نیست، حالا هرچی بود. بالاخره حالا یه دفعه بالاخره آقا من میگن از پشت دست آب بریزد به دست، زن از روی دست. خب یه استحباب دیگه هم داشتیم در مورد تعداد غسل، اولی واجب، دومی مستحب. حالا از ضرب بین این دوتا مستحب سه جور فتوا تولید شده. بعضی ها گفتن مرد مطلقا پشت دست، هر بار میخواد آب بریزه از پشت دست، یعنی چه بار اول چه بار دوم. بعضی ها زن مطلقا از روی دست، چه بار اول چه بار دوم. بعضی ها گفتن که مرد بار اول از پشت دست، بار دوم از روی دست، و زن بالعکس. و زن بالعکس. بعضی ها هم کلن استحباب رو انکار منکر شدن در این مسئله. و بعد از رجل فی غسل الیدینه، آغاز کردن مرد، بعد یعنی آغاز ابتدا کردن، بعد از رجل فی غسل الیدین در شستن دو دست، به زهر از پشت دست شروع کنن، و گفت بعد یعنی بار اول، و الغسلت و فی الغسلت ثانیه بل بس. عکس المرأة، فتوای دومی که من الان توضیح دادم. خب فإن السنة للمرأة شهید ثانی مرأة را شرح میکنه. فإن السنة للمرأة البدء بالبت والختم، یعنی بار دوم به زهر. خب کذا ذکره الشیخ و تبع شیخ طوسی را على این فتوا المصنف شهید هنا در این کتاب لمعه مثل شیخ طوسی فتوا داد. و البته جماعتون، آقا هر وقت شیخ طوسی گفت یه فتوایی گفت، بدون یه جماعتی پشت سر شیخ هست، یه شیخ طائفه هست. طبعا حالا فتوای دیگه، والموجود فی النصوص، آنچه که در نصوص داریم، بدعت الرجل به زهر زرا و المرأه به باطن زرا. زرا یعنی دست، زرا یعنی دست، همون قسمت دست که باید شسته بشه از در واقع بفرمایید از آرنج یعنی مرفق تا پایین، این میشه زرا یا سائل. مرد بدعت الرجل به زهر زرا و المرأة به باطن زرا. آقا چرا به این میگن باطن؟ چون وقتی کنار بدن قرار بگیره ایور داخل قرار میگیره، ایور دست وقت در حالت عادی قرار بگیره پایین، این داخل به سمت بدن قرار میگیره معمولا، رضا به این میگن بطن، به این میگن زهر. روایت اینه، مطلقاست من غیر فرقن فی المرأت و رجل بین الغسلتن. در روایت تفکیک نداد بین بار اول و بار دوم، مطلقا مرد از پشت دست، زن از روی دست. و علیه الاکثر، اکثر فقها هم به متن نص روایت همینطور فتوا دادن. تمام شد. گفتم یه فتوای سوم هم وجود داره. چی شد؟ اصلا استحباب انکار شد اینجا. نه همین اصل این که مرد باید حتما مستحب از اینجا، زن از اینجا، این نیومد. یعنی در بعضی کتب اصلا نقل نشد این مسئله. خب تمام شد. حالا آقا بریم سراغ خنسا. خنسا رو ما دیگه توضیح دادیم موضوعا. خنسا چیست؟ توضیح دادیم. خنسا حکمش هم گفتیم که خیلی جاها منجر به احتیاط میشه. حالا در اینجا اولا حکم الزامی نیست، حکم غیر الزامیه. چه کار کنیم؟ بعدش هم دوران بین محظورینه، یعنی یا خونسا بالاخره عجیب بر داره وضو میگیره یا عجیبه دیگه لا سال سلامو میگه لذا وقتی معذوره این شو یادتون بیاد تو مجاری اصول عملیه تخییر جایی بود که اصلا احتیاط امکان اجرا ندار لا یمکن الاجرا بعد نوبت به تخییر میرسید لذا یتخیر الخنسا بین البدعت بالزهر مثل مرد و البطن مثل زن علی المشهور فتوای مشهور همینه.
خب
جنن؟ بستگی داره به فتوا. حالا میگیمش الان اون تیکره میگیم. خب اصل تأخیر معلوم شد اول. اگر جا شما اصول عملی خوندید خونسا وظیفش احتیاط بود، اما در مجاری اصول عملی یه جای اصلا امکان اجرا احتیاط وجود نداشت، به خاطر اینکه که دوران بین محظوره این بود، آقای سبحانی اسمش گذاشت تأخیر تکوینی. آفرین الحمدلله دلم شاد شد، خدا نور به سرت بباره انشاءالله. دلم شاد شد اولین باری که سری جواب بده چقدر خوب میشه والا. بله جانم کی گفت؟ یادم اومد خیاشی برای چی فکرت بوده. حالا بگو خوشگه حساب میکنی؟ یا غیر خوش. خب حالا ببینیم تأخیر تکمینی بود، الان اینجا تأخیر تکمینیه، چون مرد چون خونسا بالاخره یا باید از زهر و لید استفاده کنه برای شستن یا از بطن و لید. خب اما خونسا قانونش ای شد، اما حالا ما دو جور فتوا برای مرء و رجل داشتیم، یه فتوا فتوایی که شهید اول اینجا گفت، یه فتوا که شهید ثانی از اکثر نقل کرد. چه کار کنیم؟ میگه یتخیر الخنسا، قسمت دوم فتوا رو دارم توضیح میدم، اول خود تخییر توضیح دادیم، خنسا رو هم توضیح دادیم. یتخیر الخنسا تخییر بین چی و چی؟ بین البدعت به زر و البطن علل مشهور. مشهور فتوای مشهوری که شهید ثانی نقل کرد، مشهور چی بود فتواشون؟ گفت مرد زهر مطلقا، زن بطن ید مطلقا. حالا گفتیم تخییره. و بین الوظیفتین علل مذکور، مذکور اینه آنچه که شهید اول ذکر کرد که بار اول مرد از باطن، بار دوم از ظاهر، زن بار اول از ببخشید مرد بار اول از ظاهر، بار دوم از باطن، زن بار اول از باطن، بار دوم از ظاهر. تخییر بین این دوتا، یا به این فتوا، یا به فتوایی که در مورد مرد عمل کنه، یا به فتوایی که در مورد زن عمل کنه. اگه میخواد به استحباب برسه تمام. مذکور یعنی چیزی که شهید اول به عنوان فتوا ذکر کرد. بابا شهید اول گفت که بار اول گفت مرد بین بار اول دوم فقط کجا گفت مطلق عبارت بدی خرابش کردی اون تیکه اولی که گفت. کفن بله بله معلوم شد بدلی بود. نمیدونم واقعا باید نگاه کنم، یادم نیست اگه نوشتن نگاه این چیزم نوشته بودم میگفتم براتون، الان یادم هم نیست. و شاکو بریم سراغ مسئله بعد. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا علام القیوب، یا مسهل الامور الصعاب. میخوایم بریم شکوک بخونیم حالا. یا رحمان الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید آقا بگیم قواعد یاد بگیرید اول تا بریم سراغ عبارت. جانم گفتم دیگه آقا طبق فتوای مشهور دو تا فتوا نقل شد تو عبارت. فتوای اول فتوای شهید اول که فتوای شیخ طوسی هم بود، چی بود فتوا؟ بین بار اول و دوم شستن تفکیک قائل بشیم، هم برای مرد هم برای زن. یه فتوا از مشهور شهید ثانی نقل کرد، گفت علیه الاکثر که تفکیک قائل نشیم. قانون شهید ثانی الان داره توضیح میده، میگه آقا علا کلل فتواها دو تا فتوا بود، یتخیر الخنسا در فتوای مشهور بین بدعوزه بین بدنوزه، چون دیگه در فتوای مشهور بین بار اول و دوم تفکیکی وجود نداشت، فتوای اکثر که برمان فتوای دوم عبارت بود، فعل مشهوری که اینجا علل مشهوری که داریم میگیم این همون من قیس علیه الاکثر، یعنی فتوای دوم عبارت او دیگه بین بد و زر فرقی نداشت، لذا هم راحت گفتیم یتخیر بین البد ات بزر و البد تمام شده. اما طبق فتوای اول که شهید اول نقلش کرد مال فتوای شیخ طوسی بود، اونجا بین بار اول و بار دوم در مرد فرق بود، بین بار اول و بار دوم در زن فرق بود، اونجا نگفت دیگه بین زن رو بد، گفت بین وظیفت، این دو جور فتوا بود، زن این وظیفشه مرد این وظیفشه دیگه، نه چون هم مرد وظیفش زهر داره بطن هم داره، هم زن تو وظیفش زهر هست بطن هم، اینجا گفت بین وظیفته. خب تمام شد، بریم شکوش. آقا قواعد بشمارید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما نون سه تا قاعده رو میخوریم، یه قاعده قرار بود نون شو بخوریم، سوخ سوخته، نون سوخته حرام، نمیخوریم ازش. قاعده ای که سوخ بذارید کنار، احتیاط الاشتغال الیقینی یستدی الفراغ یقینی. آقای همتیان عزیزم جانم، چرا این قاعده رو نونش سوخ گذاشتیمش کنار؟ چون قواعدی داریم که رتبتاً بر این قاعده مقدمه، دیگه نوبت به این قاعده چیزی نگفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، یه از اول حواسا رو بدید تکرار نکنه، همون لحظه بهم بگو برمیگردم، رفتم جلوتر دیگه برنمیگردم. سه تا قاعده استفاده میکنیم، یه قاعده نونش سوخ گذاشتیمش کنار، کدوم سوخ؟ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. مسعود توانی عزیز، چرا این قاعده رو گذاشتیم کنار نونش سوخ؟ چون نوبتش بهش نرسید، رتبتا متأخره. چرا متأخره؟ ها یادت بیاد یه مجاری اصول عملی خوندی؟ اولین اصلی که تو مجاری درست شد اسمش چی بود محسن؟ اصل. اولین اصلی که درست شد استصحاب بود. گفت یا لحاظ جریان یا لحاظ حالت سابقه شد یا نشد. اینجا به لحاظ حالت سابقه شد میشه استصحاب. یا نشد بعد ولی سراغ براءت و احتیاط و تخییر. خب پس با توجه به این توضیح، اگر ما لحاظ حالت سابقه داشتیم دیگه نه به براءت و نه به احتیاط و نه به تخییر نمیرسیم. تمام شد؟ پس معلوم شد یکی از اون قواعد سگانه ای که ازش نون مخواد استفاده کنیم، نون قطع بگیریم، استصحاب. دو تا قاعده دیگه داریم تو الموجز نخوندید؟ نه خوندید. کجا خوندی؟ بگید این خدا چه موقع این علی فرهانی از سر دل ما بر میداره که هرچی نخوندیم و خوندیم و تو علمجز میکشه بیرون. من آقا محسن علی نژاد 12 سال 10 سال چقدر دارم درس میدم؟ نمیدونم چقدر، شاید هم بیشتره. کم سن طلبگیم 12-13 سال. یه جا گفتن سابقه 16 سال تدریسه، گفتم کدومش بودم؟ من 16 ساله که داشتم راهنمای دبیرستان درس میخوندم. بعد معلوم شد که اینا ساعات و سنوات سطح 2 سطح 1 که هم تفکیک میکنن، چون بعضی از سالا ما هم سطح 1 درس دادن هم سطح 2 درس دادیم، میشه 2 سال در واقع. اینطوری شد. اما حالا چند سال تکوینن چند ساله؟ بیشتر 10 سال. تو کل این 10 سال 11 سال هر چقدر هست، من هیچ وقت ارجاع به کتابی مافوق کتاب بالاتری که دارم میخونم ندادم، هیچ وقت. همیشه یا به کتاب پایین‌تر یا به بعضی از کتاب های شهید مطهری برای تصور کردن مطالب فقط. دیگه به غیر این دو تا کتاب تا حالا، یعنی یا کتاب های پایین تر یا کتاب شهید مطهری، فقط برای چون تنها کسی که مطالب تصوری توضیح میده بعضی اوقات شهید مطهری. حالا میخوایم هر چه داریم از الموجز کجا خوندید؟ یه قاعده ای تو الموجز خوندید به نام قاعده الفراق، تنبیهات استصحاب. پس خوندید. خب اما توضیح هم دادن براتون قاعده فراق چیه. خب پس قاعده دوم معلوم شد که اسمش چیه که میخوایم استفاده کنیم، یکی استصحاب یکی فراق. حالا توضیح میدم قاعده سوم، البته بگم الموجز بیارید اما چشم من میگم یه قاعده سوم دارید اسمش قاعده تجاوزه. پس آقا 4 تا قاعده، لنا 4 قواعد، قیاسی عزیز من بگو، هر وقت رسیدیم به شکوک به قواطع موانع، چه تو صلات چه تو صوم چه تو طهارت، اینجاها با قاعده فقها کار میکنن. روایات اقد شلوغه کسی قاعده ها رو بلد نباشه وارد روایاتشون گیج میشه، نمیفهمه چیه آخر انتخاب کنه چی انتخاب نکنه. بدون مسلح شدن به قواعد ذهن نمیتونه از روایات چیزی بفهمه، همه روایات دراش میشن مجمل متعارض. قواعد که عمدش قواعد اصول عملیه عمدش. حالا میبین، حالا پیاده کنید، اینجا از مواردیه که اصلا روایت خبری نیست، مانیم قواعد اصول عملیه. همه همین مسئله که بخواد بخونیم، شکوک باب وضوع الان بیا پیاده کنید. پس لنا اربعه تا قواعد، یکیش سوخ، بگو اسمش آقا. الاشتغال الیقین یستدعی الفراق الیقین. محسن علی‌نژاد میگه چرا نگفتی احتیاط؟ ما تو علی‌نژاد خوندیم احتیاط. میگم نه، الاشتغال الیقینی یه ذره با احتیاط فرق داره. روایت احتیاط دلیلش چی بود؟ الموجز روایت خوندید براش، دلیلش چی بود؟ احتیاط. اخوک دینک فاحتد لدینک، اتقوا الله ما استطعتم، آیه هم آورد. یه روایت دیگه هم از حضرت امیر، دع ما یریبک الا ما، قوی ترین روایت احتیاط، فقط چون سند نداره قاعده تسامح محسن هم میبره رو استحباب. اگر میماسید شیخ رضا یعنی پدرمون در میاد، دع ما یریبک الا ما لا یریبک. بالاخره اما الاشتغال با اون یکم فرق داره. احتیاط رفت کنار، سه تا مون استصحاب و فراق و تجاوز. حالا توضیح بدیم، توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استصحاب گفت لا تنقض الیقین بشه، یقین به حالت سابق، هر جا یقین سابق درست کردی ارکان استصحاب پیاده کن، شک لاحق درست شد. جواد رمضانی وامی عزیزم آقا، یقین سابق اشکال نه، فقط ما حواست باشه، یقین سابق، شک لاحق، رکن اصلی مهم آفرین، وحدت متعلقه یقین و شک، دقیق ترین عبارت در مسئله، یا بگید وحدت قضیه متیقن و مشکوک. اما اگه گفتید وحدت موضوع، من نمره 18 میدم. خب هر جا اینو داشتیم استصحاب استفاده میکن. یه قاعده دیگه داریم اسمش قاعده فراغ. قاعده فراغ چیه؟ توضیح بدم. عمل به پایان رسید، جاوزت العمل. مجاوزه چی بود؟ به چه معنا بود؟ عبور کردن. جاوزت العمل، گذشتی از عمل، تمام، شروع که چای خوردن، گفت اه پلکم شستم، دستم شستم، مسکه نکردم، هیچ دیگه، او اصلا کلا رو سرم بود. پس پایان عمل شک در اجزا و شرائع، پایان عمل شک در عمل. قاعده فراغ میگه شکوکه لیسه بشه. آقا من الان خود قاعده فراغ توضیح دادم؟ نه، مجراشو توضیح دادم، خودش روایته، ولش کن مجراشو بفهم تو قاعده رو بفهم. پس بعد از پایان عمل شک در عمل، شکوکه لیسه بشه، این میشه قاعده فراغ. همیشه قاعده فراغ چجور نتیجه میده؟ دریا دریا چای بخور، شک و کلیسه بشه این دیگه. همیشه قاعده فراغ موافقه با استراحته، راحت باش، تعبیر. قاعده تجاوز، گفتم دیگه پایان عمل شک در عمل، یعنی ای داره میگه مثل
پایان عمل یعنی آخر
عمل، یعنی موضوع تمام شد. گفتم چای خوردم دیگه، بعدش نشستم دارم خیلی گونه میذارم، یه تیمم مس، وضو، پل، سر، صورت، میگه آقا همه شه بدش کن، بکش بکش دام بده تا امام جماعت بیا. خدا گفتم برای تو خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی، یک آقایی نشست پشتش از بچه ها سپا میومدن پشت مقام و معظم رهبری، هر وقت نیروهای خاصش خاص تربیت کنه همیشه به این دست آدم ها میفرستاد ارجاع میداد، با آقای بهاءالدینی بود، با آقای پهلوانی بود، با آقای مشکینی بود، با آقای کشمیری بود، با آقای خوشبخت هست، به اینها ارجاع میده تر، به این سپاهی ها، ارتشی ها، پاسدار ها میفرستشون میگه برید حرفا اینا رو بشنوید. زیاد میمدن پیش آقای بهاءالدینی، یکی از اینا سرداری بود یا بی سر بود نمیدونم، به سردار بود، داشت فکر میکرد که یعنی آقای بهاءالدینی کسیه، این داره نماز میخوند میگه از آن باقام داره سیگار میکشه، یکی خاموش میکرد و یکی باش روشن میکرد میکشه نمیدونم، حتی دیگه با کبریت نه، این به او روشن میکرد گفت که پیچه جوریه اقامرم بگو، اقامرم گفت اینم پشتر حاج آقا آقای بهاءالدینی هم تند بود، تند یعنی با هیچ که شوخی نداشت، حاجای خوشبخت الان اینطوری راحت حرفش میزنه هیچ کی هم نمیترسه الا خدا محکم. آقای بهاءالدینی این میگفت که تا گفت قامت الصلاه هنو داره سیگار میکشه، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله بلش بگو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم کمتون نماز همش تو فکر خدایی چه خیره نکنه بالا تحتیل خدایی نیست چرا اینطوریه؟ گفت تا نماز تموم شد گفت السلام علیکم و رحمت الله علیکم، گفت به تو چه دونم نماز رو دارم میکنم، گفت السلام علیکم و رحمت الله اکبر، آخه به تو چه من دارم چیشون نماز میکنم، گفت دیگه به این تتصل الخاتمه به فاتح اول آخر یکی شد تمام شد دیگه همه چی رفت. سیگار میکشید داشتن اذان اقامه میگفتن، میگو من تو فکر بودم مثلا عرفا اولیاء الهی رعایت حالات مثلا مقدمات مفارعه هر دیگه نماز مثلا تکبیرات افتتاحیه تحت الحنک باز کنه، میگو همینطور سیگار گذاشت بلند شد به الله اکبر بسم الله الرحمن همینطور کن جانم اینم بچیه بلکن. خلاصه قاعده پس غلیون بکش، سیگار بکش، چایی بخور، نماز بخور، نماز چیز خوبیه. قاعده تجاوز، تجاوز رفتی به سیگار نداره، به غلیون هم نداره، وسط عمل داره دست چپ رو میشوره دیرسه میگه من صورتم شستم، مسح پای راست شک کرد آیا مسح سر انجام دادم، در وسط عمل شک در جزء ما قبل و قد جاوزت عن محل الجزء، اونجا قد جاوزت عن عمل کلش تمام، اینجا قد جاوزت عن جزء از جزء عبور کردی، اینجا حضرت چی گفت شک کرد لیسه بشه، پس آقا فتحصل لنا ثلاث قواعد، قاعده اول استصحاب لا تنقض یقین به شک، قاعده دوم قاعده فراق شک در اجزا و شرائط و عمل بعد از پایان عمل، قاعده تجاوز شک در اجزا و شرائط و در عمل بعد از عبور از محل آن جزء و قبل از پایان عمل، قبل از پایان وضوع شک در جزئی که ازش گذشتیمه. خب حالا ما دو تا قاعده داریم که پردازش کو اگه سوال مون بعد بگو من بگم، دو تا قاعده داریم یا یه قاعده داریم، دو تا روایت داریم که دو تا قاعده به ما داد، یه روایت داریم، از یه روایت میشه دو تا قاعده فهمید یا نمیشه، بعضیا اینه فهمیدن بعضیا اونه فهمیدن، اینجا عدت و اسئلته، سوالای متعدد. اولا بتونیم برای هر کدوم از فراغ و تجاوز جدا دلیل پیدا کنیم، نه اینکه یه روایت باشه بعضی ها ازش تجاوز فهمیدن، از بعضی ها ازش فراغ فهمیدن. آیا میشه از یه روایت دو تا قاعده فهمید؟ اون که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را قبول نداره که نمیتونه. پس اینجا هزارها هزار بحث و اصولی تو به دست آوردن این سه تا قاعده. اما حالا اونی که به درد قسمت من یه توضیح دادم سر قواعد، بقیهش دیگه بمونه برای رسائل استصحاب، خاتمه استصحاب بحث قواعدی مثل قرعه و تجاوز و فراق که معمولا از طلبه اونجا را نمیخونه. شما بخونید، شما بخونید، من خوندم، من تا آخر رسائل خوندم با بسم الله تا تارتم، من حتی قسمت انسداد که ایشکی نمیخونه من خوندمش. بخونید، خب تمام. بریم اون قسمتی که الان محل بحث ما هست. علا فرض تسلیم فقها ها عمدتاً به قاعده تجاوز فتوا نمیدن. فقها ها عمدتاً به قاعده تجاوز فتوا نمیدن. علا فرض تسلیم قبول کردیم، سلمنا، سه تا قاعده داریم، بحث شد، ادلهش به پایان رسید، سر جا خودش قد ثبت فی محله. بخواهیم بحث فقهی کنیم. عمدتاً فقها ها به قاعده تجاوز فتوا نمیدن، اما قاعده فرا اجماعی. حتی اونایی هم که تجاوز قبول دارن خیلی جاها نونش نمیخورن، میگن آقا بدش کن، کفک زده، بذارش کنار، قاعده تجاوز و برای هرچی. خب گفتم دیگه اونجا که میگم یعنی باش کار نمی کنم، یعنی جایی اگه باید مطابق با قاعده تجاوز بگم وضو صحیح، میگن نه وضو نه صحیح. حالا میگم، حالا بخواب بحث کنیم. الان جناب آقای شهید هم جز به کسانی هر دو بزرگوار، شهید اول و ثانی، از اونایی که یا دور قاعده تجاوز خط قرمز کشیده یا خط خاکستری، یا هیچ جا قراره بهش فتوا ندن یا حداقل خیلی جا بهش فتوا. و این این چند شک، چند مورد از شکوکی که الان دارم میخورم جزو اون مواردی که آقایون بزرگوار شهیده به قاعده تجاوز فتوا نمیدن. حالا یه عنایتی کنید، یه عنایتی کنید. شک در جزء، میخوام ثمره سه تا قاعده رو یاد بگیریم رو زمین. آقا من شک کردم صورتم شستم یا نه. آقای بهاری به من میگه اول معلوم کن داخل عملی یا خارج عمل، اینطوری سوال باید بکنیم دیگه. خب اول فرض کن ما داخل عملی، بذار بنویسم پاسخ رو. شک در قتل وجه، من شکر از صورت شدتم، دو حالت داره، یا هنوز عمل تمام نشده یا اینکه عمل تمام شده. قبول آقا؟ آقا جواد بامی آقا؟ خیلی پیاده کنیم بریم جلوتر. آقا علی رضا اگر عمل تمام نشده با بریم سراغ کدوم قاعده؟ تجاوز. عمل تمام نشده، عمل تمام شده میره سراغ فراق. تو هر کدوم از اینا حالا کن بحث کن، فرض کن عمل تمام نشده، قاعده تجاوز میاد میگه تو از بود صورت گذشتی، شکک کرد، تو شک کرده باید میگه و قد جاوزت انه عبور کردی از صورت، فشک و کرد لحظه به شیعه فتوا بده. آقا من بود میگه پس وضو صحیح ادامه بده با نماز فتوا. تمام؟ این میشه تجاوز. اگه بخوام با تجاوز فتوا بده، حالا بریم استصحاب. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه لازم بود بگیم این بیشتر شک داریم تا قبل اینکه وضو رو شروع کنیم صورت که نشد که وضو شدن صورت نه اجزای وضوعه، وارد وضو شدی هنوز نشستی، الان که اومدی جلو شک کردی صورتت شستی یا نه، استصحاب بکن صورت را نشستی.
پس برگرد. یعنی پس حضور اینطوری صحیح، تجاوز گفت صحیح است، استثناء گفت صحیح. این تا اینجا. پس در جایی که تقوم نشده استثناء بیاد کنیم یا تجاوز. تجاوز میگه عمل صحیح است، استثناء میگه ناصحیح است. من دفتن در چی؟ حضور نداره. اومدن حسابم شستم، شروع کردم میخوام وضو بگیرم. اول یه دفعه به خود آمدم که من دستم میشورم، آیا صورت میشستم یا نه. حالت سابقه اینه که نشستم. لا تفقد الیقین نشستم. حالا آقای بینیاز مخصف برستانه بگو. بعضی ها گفتن که اینجا الاشتغال الیقینی یستدی الفراغ هست. ما بگیم اشتغال یقین نداریم. چرا؟ تا اونجا حالت سابقه داری نوبت به اشتغال نمیرسه. شاهدش چیه؟ بنابنده این اگر من استثابم میگفت درسته، هیچ وقت دیگر اشتغال یقینی نمیتونستم نادرست میشه نتیجه بگیرم، چون تا استثاب از نوبت به احتیاط نمیرسه. پس احتیاط رو در رنزه خودم بذاریدش نمیرسه. ممکن تو بعد قسمت های عبارات فقه ها تعبیر بگن لشغل ذمه. این لشغل ذمه نه یعنی هر من احتیاط. گاهی اوقات لشغل ذمه این حالت یقینی سابقه تکلیفه. من را در خود یقینی نشد کلمه گولمون نده. حالا اینجا از موارد اینو توضیح دادیم. شهید اول و شهید ثانی میگن ما قاعده تجاوز را قبول نداریم. پس هر جا که در حین عملی شک در جزئی کردید باید برگردی تصحیح کنید. بنابراین بذار جز را انجام ندادی. تمام کنم برخیر. بنابراین بذار جز انجام نشده. خب بعد حالا البته اینجا وارد سوال بعدی میخواد بشه، کوچه بعدی. حالا اول چجوری تصحیح کنیم بازگشت؟ خودش یه قصه جدایی داره، باید بحث کنیم در موردش. میدونید موالات شرط وضوعه. مثلا وقتی برمیگردی از عقب بخوای دوباره وضوع رو تصحیح کنی، اگر رسیدی به اینکه موالات خراب شده یا ترتیب به هم خورده یا هر چی، ممکنه وضوع باطل بشه. موالات به هم نخورده باشه وضوع صحیحه. مثلا قاعده واسه خود شده بلاتا باید برگردی از عقب. شما باید برگردی از صورت دوباره ادامه بدی بری جلو. قتل و انجام نشده برگرد از صورت. اما اگر عمل تمام شد بعد شک کردی، خب یکی شهاده فرا عمل به پایان رسید، من شک کردم آیا وجود رو انجام دادم یا نه، آقای دیگر و اجارت تحلیل عمل تشکر کرد لیسه به شیعه وضو سهی. پس قاعده فرا فتوا صحت. بعد هم تن استصحاب جاری بود. سابقه چی بود؟ نبود. الان شک کردی حضور صحیح انجام دادی یا نه؟ شک کردی مقدمه صلاح حضور انجام دادی یا نه؟ استصحاب کن هنوز مقدمه محقق. گفت دوباره همین که بعد رفتن از اشتغال یقینی از صد یه از فراغ هست من دستویی که بودم که حضور نداشتم، قصد الوجه انجام داده بودم. حالا در دقیقه بعد عمل تمام شد، نشستم رو زمین، شک میکنم آیا قصد الوجه معتبر انجام دادم یا انجام ندادم. ندارم دیگه، یعنی سوال میگه حالا شک دارم. من نگاه میکنم به حالتم، میگم که من دستویی رفتم، من قطعا دستویی رفتم، حدث سرده. حالا اومدم وضو گرفتم، این وسط آنترم نمیگیره بعد کیه فیل اینجا که آداره آنتر میگیره، دوباره شک دارم آیا من قصد بج انجام دادم یا انجام. این وسط که برفکی تصویر یقین سابقه میده که دستویی بودم، پس وضوی محقق نشد، قصد البج معتبر محقق نشد، برگر حضور از من متعلق هر دو قصد البج سابقه.
همین اتفاق میفته. سلام. حالا علی میگم قابل
نیست.
چرا نیست؟
من یقین داشتم دستوری بودم اما شاید
تلپاتی دارن با هم. دو تا با هم یه سوال کردن، یه جور نگاه کردن، دو تا هم گفتن که متعلقای چرا بگو؟
یقین داشتم که دستوری بودم حالا شک دارم.
یقین دارم دستوری بودم مقدمه برای که یقین دارم وضو انجام ندادم. صورت من و قصد الوجه معتبر، قصد الید معتبر انجام ندادم. الان شک دارم، الان انجام دادم. برام دارم بر یقین صابر انجام ندادم. اونجا گفتم دستوری برای که یقین دارم قصد الوجه انجام ندادم. خب پس استصحاب استصحاب داری نتیجهش دوباره عدم صحت. اگر قرار باشه اونجا که قاعده تجاوز مرد، چون قاعده تجاوز مردی استصحاب من تکلیفون معلوم ده. آقا گفتم در هر دو جا موافقه با استصحاب قاعده احتیاط هم هستا، اما منطقیش اینه چون احتیاط استصحابی ما قبل از احتیاط داریم که نوبت به احتیاط نمیرسه. اصول هم خوندیم در نمیدیم بالاخره. حالا در این موارد شما فتوا میدی به استصحاب یا به فرا؟ اونجا که تجاوز بود یه قاعده ای استصحاب، پس در اثناء عمل باید برگردیم عمل درست کنیم. الان فتوا همینه، الان فتوا همینه، داری وضو میگیری وسط وضو شکی در جزء سابق، باید برگردی از جزء سابق دوباره وضو ادامه بدی، که به شرط اینکه موالات به هم نخورده باشه. موالات هم ملاکش چیه؟ وضو میگیرید نماز میخونید، خوش نشدن اعضاء سابق. پس اگر شما رسیدی به دست چپت، بعد نگاه کردی دیدی دست راست شک کردی میخواست برگردی دست راست بشوری، باید ببینی صورت خیسه یا نه. اگه صورت خیس نبود وضو باطله، اگه صورت خیس بود میگم دست راست ادامه بده دوباره وضو. قاعده فراغ بعد از عمل میگه وضو. حالا در اونجا که تجاوز نداریم تک قاعده این به استصحاب فتوا میدیم. احتیاط هم که موافقه با استصحاب به لو غلطه. این جایی که استصحاب داریم فراغ داریم کدوم مقدمه؟ به اجماع همه فقها فراغ بعد استصحاب مقدمه. فراغ بر استصحاب مقدمه. دو تا دیگه نداریم، بالا که تک قاعده ای شد دیگه. بگو آقا
استصحاب علی یعنی اینکه ما که استصحاب داریم قبل از عمله، یعنی قبل از اون قبل از وارد عمل بشیم یقین داریم. پس اون یقینه میتونه برای یه داخل عمل کار باشه.
حتی من فهمیدی یا نه؟ خب تمام شد. وجه فرع برای من بلد نیستم، من فقط همین پیش مطالعه کردم، هیچ بلد نیستم فرعا دیگه. بزن همین رو بخونیم. خب اگر راحت هست بره اون بارش کردی سآلا، اگر همیشه این طور باشه خوب بخونیم. و شاکو فل و شاکو فل وضوعه و شاکو فی ای فل وضوع. آقا این چند تا نکته عبارتی داره، یه چند تا نکته عبارتی، نکته عبارتی هم بگم که بعد یه عبارتی بخونم. نکته عبارتی شهید در اینجا گفته شاک فل وضوع، شهید ثانی میگه، بعد میگه شاک فی الوضو یعنی چی؟ یعنی بعد وضو شک میکنه؟ میگه نه، شهید اول گفته اشاک فی الوضو فی اثناء الوضو. میگه میشه کسی فی اثناء الوضو باشه شک در خود وضو داشته باشه؟ خب که غلطه، باید به یکی از اجزا بخوره، نمیشه، باید قطعا به یه جزئی بخوره. حالا به کدوم جزء؟ میگه به اصلی ترین جزء. اصلی ترین جزء نیته. یادتونه تو دیدم گفتم نیت در اعداد سایر اجزا نیست، خودش یک کسیه برای خودش. نیت باید با همه باشه، نیت مرد همه میمیرن. حالا میگه و شاک و فلوزو ای فلوزو فیه ما زمیر من برگردم گفتم تکرار شد از شاک و فیه زمیر به کی بزنیم؟ ای فلوزو از شاک فی اثناء الوزو. خب فتوا بده. میگه یستعنف الوزو. آقا پیاده کنیم، پیاده کنیم. وقتی اسم فی اثناء اومد مجرای کدوم قاعده است؟ فقط استصحاب. تجاوز دیگه نداریم. مرد تجاوز مرد دیگه. فی اثناء که اسمش اومد شما بگو استصحاب. خب حالا عنایت کن قاعده رو پیاده کنید با هم ببینید تعبیر یستعنف یعنی چی. یستعنف یعنی عمل باطله؟ نه، یعنی عمل باطل نیست اما یستعنف. میگم یعنی چی؟ میگه بابا نه نیت جز اوله. شما وضوع تو شروع کردی، رسیدی به متن پای راستت، داریم بحث میکنیم نیت کردم یا نه. خب قاعده استصحاب میگه چی؟ میگه نکردی باید برگردی از اول نیت کنی. نه نیت اولین جزءه، مثل اینه که بگه کل وضوعت باطل بوده. کار استصحاب اینه که برات گردونه سر اون جزء ادامه بدی، میگه آقا این مسیر اشتباه اومدی، برگرد از اول خط پاک کن، بگی دست پاکش کن، خطی که نوشتی پاک و برگرد از اول بنویس. اما تو وقتی برمیاری از اول، نه این اولین جزء، مثل اینه که داری از اول اعمال تو وضو رو شروع میکنی. لذا بهش میگه یستعنف الوضو. براتون یه قاعده گفتم، تو فقه معمولا افعال معلوم خونده میشن. گفتم اینه براتون؟ نگفتم؟ رفقا کتب علمی معمولا افعال توش مجهول خونده میشه، انصراف، ارتکاز. یعنی شما برو کتاب اصول بخون، هی میگی که قیل یقال له، ها هی مجهول میاری، یا افعال لازم قد زهر اورده. تو فقه با اینکه فاعل نیست معمولا افعال معلوم خونده میشه. برید کتابای فقهی بخونید، فلو صلا لو عمل، کی فاعل عهد ذهنی داره، کیه؟ مکلفه. تو فقه معمولا فعل مجهول نداری. لذا این که بگفتم تو زبانها با هم فرق داره، میبینی میبینی این و اول همه چی خونده بعد میاد فقه میخونه. نه زبون فقها را بلند نیست، فعل مجهول مینویسه، فعل مجهول نوشتاد با آقا، آقا بهش گفت مجتهد، یا اما اصلا تو عمرت فقه نخوندیه، بده اجازه اجتهاد نمیدن. داشتیم یه معروفه دیگه، یک کسی بود از بزرگان کتابی نوشته بود، داد به یک کسی دیگه، گفت آقا ببین اگه تایید میکنه من یه اجازه اجتهادی بده. حالا گفت نمیدم. گفتم چرا؟ با چه کارش داری؟ گفت چرا؟ گفت بخواب. گفت تو این معلوم میشه فقط تو عمرت ندیدی، خیلی باهوشی، اما این چه نوشته بیه؟ نه ادیب بود، عبارت صحیح بود، اما با زبان فقها بعد و زبان فقها ها و المراد و فشکف. خب فل وضو، نفس الوضو فل اسنا، خود وضو در اسنا، خب نمیشه که، نه یعنی المراد الشک فی نیت الوضو، لانه اذا شک فی نیه فل اصلو عدم نیه. ای چیه؟ استصحاب عدم جزءه. و مع ذلک، و مع این استصحاب، لا یعتد بما وقع من الافعال بدون نیه، مکلف اعتنا نمی کند، نباید اعتنا کند به آن افعالی که بدون نیت انجام شده، باید برگرده سر جز قرار بگیره. و به هازا با این توضیح بود که صدق الشک فی الوضو فی اثناء الوضو، اما الشک فی انه هل توضأ یعنی هل شرع فی الوضو ام لا فلا یتصور تحقق این شک فی الاثناء. بهش میگه فی اثناء الوضو شک تو وضو داره، خب نخواد دارم وضو میگیرم، پس منظور شک در نیته. عبارت کجا؟ و به هازا با این با این توضیحی که ما دادیم که شک در نیت است، صدقه تعبیر شهید اول که گفت اشک و فل وضو فی اثناء الوضو. خب چرا؟ میگه فقط تنها توجیه عبارت همینه که گفتم، و الا مقابله بگو و اما الشک فی انه ان المکلف هل توضع هل شرع فی الوضو ام لا، خب ایلا یتصبر فی اسم تحقق ای شک ای طوری فی اسماء الوضو، زمین دارم برمیگردونم وسط وضو شک کنه که وضو داره، حالا نظر درست شد. وقد ذکر المصنف فی مختصریه، مختصرین اضافه شد به هو که میخوره به شهید اول میشه بیان و دروس، الشک فی نیه فی اسماء الوضو و انه یستعنف الوضو، مکلف باید وضو رو دوباره از اول بگیره. بله یستعنف نخونه، اگه اعراب راست داشته غلطه، کسی که اعراب داشته بگو یعنی این آقا اصولی هست، ادیب هست، فیلسوف هست، همه علوم بلده، اما فقه، فقه فرقش با همه علوم اینه همیشه فعلا معلوم میاد. بله معلوم میاد، باب تعدیه میره، معمولا اینطوریه تو فقه. ولم یعبر شهید اول به شک فی الوضوء الا هنا. تعبیر به شک فی الوضوء، آقا کتاب فتوا می‌نویسی مردم گیج میشن، شک فی الوضوء فی الاثنا حتما باید به پیوست کتاب لمعه در تمام خونه هایی که مقلد شهید اولا شهر شهید ثانی بذارن تا بفهمن شک در وضوء در اثنا یعنی چی. میگه این تعبیر شک فی الوضوء ولم یعبر شهید اول در اون مختصر این شک در وضوء را الا هنا، فقط تو لمعه اینطور فرمود. تمام شد. حالا بریم و شاک فی الوضوء بالمعنى المذکور. شک در مذکور یعنی کی؟ ما ذکر سابقا. چه شکی رو الان خوندیم حکمشو؟ علی رضا بامی؟ شک در نیت خوندیم الان. خب میگه پس این شک در نیت و شاک فی الوضوء بالمعنى المذکور که شک در نیته بعد الوضوء تفسیرش میکنه. ای بعد ال فرا.
خب
صفت معنا آخه، صفت معنا مذکور. تبعیت در لفظ اولای از تبعیت در معنا. و شک بعد الوضوء ای بعد الفرا قیاسی. میگه دیدی گفتم لغت کتاب استدلالی نیست. چه کتاب همینطوری شرح جمله میگه قیاسی عزیزم لمعه پدر استدلاله، اما استدلاله یک کلمه ایه. بعد الفراق یعنی چی؟ کلمه فراق میاد، نمیگه بعد اتمام العمل، میگه بعد الفراق. فراق یعنی چی؟ حتی لپاتی با هم عرض میتنی کلمه اشاره به قاعده فراق. لا یلتفت لا یلتفت لا یلتفت المکلف. آقا این حکم نیت فقط دیگه؟ نه، کما لو شک که فی غیر النیه من العقا. محسن میگه آقا خب شک در نیت، شک در نیت چه قبل عمل چه بعد عمل، تو چرا اونجا فتوا دادی عمل از اول شروع کنه، اینجا گفتی اعتراض نکنه؟ پس چرا؟ میگیم ها والفرق بینهما فی استصحاب و قاعده فراق. میگیم پس چرا اونجا به جای استصحاب تجاوز استفاده نکردی؟ میگه الان سیدی الان برات میخونم که تجاوز اعتراض نمیشه، اما کلمه ای میگه این جور استدلال. رفقا آقا عزیزا بزرگوارا قربان سرتون بشم که بعدا فردا نگیدی کتابا فقهی به دست نمیخورن، همه کتابای فقهی شکلی هست. او کتابی که شما فکر میکنی بعد یک کسی مثل کتابای دائره مثل علمی جدید براتون بنویسه و الدلیل علی یلاحظ علی و اورد علیه فلانی اینطور تفصیلی، بله کتاب جواهر الکلام، کتاب مکاتب شیخ انصاریه، کتاب الطهاره آقای بهجت نوشت 8 جلده. اون اینطور استدلال اینطوریه که شما دارید میگید. اما قدیم دعب فقها که کتاب استدلالی، کتاب مسالک شهید اول 15 یا 20 جلده، اون اینطوریه و دلیل علی لاحظ علی اورد علی فلانی و انا اقول. اما این کتاباییه این سبکی مختصر مفید اصاره گیریه، خلاصه رو میگیری یه کلمه میذاره به جا کل استدلال. خلاص بر اساس اصوله. اما اون موقع ها اتفاقا معلوم میشه اجتهاد چرا اون موقع سخت بوده، نه اون موقع اصول نبوده. باید متعلم از ذل کتابای فقهی ذهنش تدوین میشد قوانین یاد میگرفت، نه قوانین جدا نمیخون. لذا خیلی وقتا میدیدی بین دو سه تا کتاب ای نویسنده اختلاف در فتوا ایجاد میشد، یادش میره از کدوم قاعده استفاده کرده. استدلال نه، الان ببینید الان این همش استدلاله، نمیتونه استدلال نباشه، اما نه اینا رو جدا نمینوشتن. لذا یواش یواش که فقه حجیم شد، مسائل مستحدث زیاد شد، دیدن دیگه راه نداره، باید جدا قوانین رو بنویسن. این شد اصول. لذا علیکم به علم الاصول، بدون اصول کسی مجتهد نمیشه. خب و شاکو و شاکو فلبعض. آقا تجاوزم بخونیم. و شاکو فلبعض، بعض یعنی چی؟ براش بنویس بعض اجزا یعتی به اون بعض، خودش ضمیر برمیگردونه. ای به ذالک البعض، بعض کدوم جزئه؟ المشکوک فی. البته کی؟ اذا وقع الشک علا حاله. ضمیر حال به کی بزنیم؟ یعنی حال الوضوع. حال الوضوع یعنی چی؟ به حیث لم یکن فرق من الوضو، هنوز از وضو فارق نشده. و این کان قد تجاوز ان محل اون بعض اون ذالک البعض ذالک الجزء، از محل جزء گذشت، هنوز عمل به پایان نرسیده، بعد جزء انجام بده. چرا؟ قاعده تجاوز معتبر. خب اگر اینطور شد، خب باید برگردی، باید برگردی استصحاب پیاده کردی، برگردی جزء انجام بدی، اومدیم موالات به هم خورد. الان بهش گفتیم برگرده از اول بگی و ادامه بده همون جزء، میگه الا مع الجفا، مگر اینکه اعضاء سابقه خوش شده. جفاف کی؟ جفاف اعضاء للاعضاء سابقه. علا این عضوی که مشکوک بود تو برگشتی از اول شروع کردی، آقا دست راست و شک کردی، تو مذب بودی، چون وسط وضوعی گفتیم برگر از دست راست ادامه بده، دوباره برگشتی از دست راست، دیدی صورتت خوش شده، موالات به هم خورد، وضوع باطل. چرا؟ فیعید الوضوع لفوات موالات. ولو شک فی بعض اعضاء وضوع بعد انتقاله، انتقال این مکلف عنه عن الوضوع و فراغ مکلف من الوضوع، الان تجاوز بود گفتیم باید برگرده از اول اعاده کنه، اما اگر بخواد پایان وضوع شک در عضو کرد، لا یلتفت الیه. ول حکم در قاعده فراغ منصوص متفق علیه، یعنی اعتراض شک نکنه دیگه. پس آقا شک در قاعده فراغ شرمنده، شک در قاعده تجاوز ناشرمنده، برو از اول اعتناکو به شکه. چرا؟ تو تجاوز نداریم استصحاب درستش کرد. فصل لعلا محمد و آل محمد. چه فقه استدلالی ها؟
اصل قاعده فراغ اجماعیه دیگه نه جریانش هم خودش هم جریان بعضی هم میگن اشتغال بعضی میگن نه گفتم
بعضی ها به جای استصحاب تعبیر فراغ احتیاط به کار بردنه. فراغ نتیجهش با اشتغال یکیه، میگم استصحاب نتیجهش با اشتغال یکیه، بعضی ها به جای اشتغال به جای استصحاب تعبیر به اشتغال به کار بردنه.
بعضی جا ما الان چطور تصور کنیم نحشای
این یک